چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگوشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کنه از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام میکنم به همه دوستان عزیزم، بیننده های خوب و نازنینمون، شنونده های خوب رادیو قرآن. هر کسی در هر کجا صدای ما رو میشنوه و تصویر ما رو میبینه بهش سلام میکنیم. انشاءالله که خداوند متعال پشت و پناهتون باشه و در این روزهای بهاری و پاییزی و زیبا انشاءالله دل و جانتون بهاری باشه. خیلی خوشحالیم امروز هم خدمتتون هستیم، در کنار شما هستیم و همراه شما. روزی که گذشت 16 آذر روز دانشجو بود، این روز رو به همه دانشجویان عزیز و گرانقدرمون و همینطور اساتید بزرگوارشون تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. حاج آیاب دینی سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب خدمت حضرت و همه بینندگان و شنوندگان عزیز. ان شاء الله خدای سبحان به هممون توفیقات روز افزون بده، سلامتی بده انشاءالله. خیلی از دوستان اظهار این که مشکلاتی دارند، طلب دعا کردند. انشاءالله همه بینندگان و شنوندگان عزیز ما برای همه بینندگان و شنوندگان سمت خدا دعا کنند تا این دعای جمعی انشاءالله در حق همه مستجاب بشه.
انشاءالله خیلی خوب، خیلی خوشحالیم در آغاز این روز هفته در محضر حاج آیاب دینی عزیزمون هستیم و قرار هست باز هم از نکات لطیف قرآن کریم بشنویم، از احسن القصص قصه حضرت یوسف علی نبینا و آله و علیه السلام. به آیات 62 و 63 این سوره مبارکه رسیدیم، نکاتی که شاید کمتر بهش توجه میکنیم و انشالله با تدبر این آیات رو کلمه به کلمه مرور بکنیم و انشالله از برکاتش هممون بهرمند بشیم. دعوت میکنم امروز هم تا پایان برنامه مثل همیشه با ما همراه باشید، ما خدمتون هستیم و بحثتون رو خواهیم شنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکت هوا و تمتعه فیها طویلا. بالاخره هر موقع که یاد حضرت یوسف سلام الله علیه انسان میفته، ناخودآگاه دل روانه اون نگاه و جهت یوسف زهرا سلام الله علیها میشود. لذا انشاءالله خدای سبحان فرجش رو نزدیک بگرداند و ما رو از یاران و یاوران و سردارانش انشاءالله قرار بدهد. هممون انشاءالله دعامون باشه، ملتجی باشیم، متضرع باشیم به جانب خدا. یادمون نره که اگر یک لحظه زودتر فرجشون محقق بشود، بهرهایی که میبریم غیر قابل احساس و یک غیر قابل شمارش است، و اگر یک لحظه تأخیر بیفته ضررهایی که میکنیم غیر قابل شمارش است. لذا احساس این خسران رو بکنیم و با تمام وجودمون طالب فرجش باشیم و احساس بکنیم نیازمند به ظهورش هستیم ان شاء الله.
و امیدوار باشیم به اینکه یوسف گمگشته باز آید و کنعان غم مخور ان شاء الله. خدمتتون هستیم
و همچنین سلام میکنیم خدمت حضرت یوسف علی نبینا و آله و علیه السلام و از ایشون هم استمداد میکنیم کمک کنن به ما که در این سورهی که به نام مبارک ایشونه بتونیم انشاءالله بهره بهتری ببریم و از نکاتی تربیتی که در این سوره آمده انشاءالله بهره مند باشیم. در محضر آیات 63 و 64 بودیم. آیه 63 بسم الله الرحمن الرحیم، فلما رجعوا الى ابيهم قالوا يا ابانا منع منا الكيل فارسل معنا اخانا نكتل و انا له لحافظون. اینها وقتی که برگشتن، چون قول داده بودن به حضرت یوسف سلام الله علیه که ما وقتی برگشتیم حتما دفعه بعد برادر رو همراه خودمون میاریم، چون بهشون گفته بود اگر نیارید دیگه نیایید. این نقشه الهی بود که برای بر آوردن بنیامین پیش یوسف و ابتلای بالاتر حضرت یعقوب بود که این ابتلا باید محقق میشد تا به اون اوج اضطرار برسه یعقوب سلام الله علیه و بعد اجابت محقق بشود و هم یوسف و هم بنیامین هر دو به او برگردند و اون چیزی که سالیانی منتظرش بود، شاید حدود 30 سال در فراق یوسف بود، به وصال تبدیل بشه، که گفتنش ساده است که این فراق 30 ساله اون هم نبی که اونقدر محبت به فرزندش که از اولیا و انبیاء الهی بوده. خب با اینجا تعبیر این است که این رو و انا له لحافظون، تعبیری که برادر را به کار میبرن با تعبیراتی که حضرت یعقوب به کار میبره خیلی متفاوته، نشون دهنده تفاوت افق نگاه یعقوب سلام الله علیه با خلاصه برادر با این فرزندانشه، که چقدر اینها اینجا میگن انا له لحافظون، ما او را حفظ میکنیم، او را به ما بسپر و با ما همراه کن، ارسل معنا اخانا، این رو بفرست. با اینکه پیش یوسف که بودن این رو به عنوان اخانا ذکر نکردن، گفتن اباهو یعنی پدرش، یعنی یه جوری غایب ذکر کردن، اما اینجا بالاخره برای ملاطفتی که بتونن دل پدر رو نرم بکنند با تعبیر اخانا، که نشون میده که انسان بالاخره در موارد اینجوری اگر یک حاجتی داره حتما باید جملات احساسی توی روابط بین در حقیقت خانواده ها مفیدم هستش. قرآن هم نفع نمی کنه این رو، لذا خود یعقوب هم وقتی که با اینها میخواد گفتگو کنه با اینکه یه حالت کدورتی از اینها به دل داشته، با تعبیر یا بنیه، تعبیر فرزندانم، خلاصه خیلی با احساس، بالاخره روابط درون خانواده ها باید چی باشه؟ روابط احساسی باشه، سعی نکنن با اسمهای خشک و فقط یه آداب ظاهر، نه، یک ادب بالاخره احساسی تو روابط خانوادگی، حتی اگر کدورت هم هست
عاطفه و احساس رو ابراز بشه دیگه.
ابراز بشه، دیده بشه. یعنی این خودش مهمه تو سرتاسر این سوره، دائما حتی در وقت کدورت ها هم این احساس و این در حقیقت نشون دادن ابراز عاطفه دائما دیده میشده. اینو داشته باشیم، خود این ابراز ظاهری کم کم یه سری از کدورت ها رو مرتفع میکند، یعنی ممکنه تو دل هنوز نرم نشده آدم، ولی همین ادب ظاهری رو رعایت کردن، با احساس با هم گفتگو کردن، یه سری کدورت ها رو خود به خود از بین میبره. اینم یه ادبی است که از همینجا باید استفاده بکنیم، که ارسل معنا اخانا، برادر ما برادرمونه، اخودمونه، اینو با ما بفرست.
حالا سوء سابقه هم اینا دارن،
بله دیگه، با اون سوء سابقه ای که یوسف رو بردن و امانت داری نکردن، و اونم با اون وضع سخت و سنگینی که کدورت داره یعقوب بعد 30 سال از اینها هنوز، لذا ابرازم میکنه کدورتش رو. و انا له لحافظون، ما حافظ او هستیم، با تأکیدات زیاد انا له لحافظون، چقدر تأکید داره، جمله اسمیه است، با انا شروع شده، لام تأکید داره که تقدم و تأخر خبر شده، در اینکه لهو، همه اینها که در قدر نظر بگیرید نشون میده که اینها با یه شدتی نشون میخوان بدن که تعبیر بعضی این است که آدم وقتی متهمه یا خودش احساس جرمی رو در درونش میکنه، سعی میکنه وقتی میخواد یه چیزی رو ابراز بکنه تأکیداتش رو زیاد کنه که حتی اگر طرف مقابل نمیدونه با این تاکیدات زیاد یه موقع سوء ظن هم بهش ایجاد نشه
و اون اعتمادی که خراب شده رو
اینجا اعتماد بکنه. خراب شده است، ولی اونجا میخواد که حتی اون کسی هم که خودش پیش خودش متهمه، کسی دیگه هم خبر نده، اونم چون این حالتو داره میخواد تو جمع عمومی تو روابط یه جوری نشون بده که من متهم نیستم. یعنی این لذا با تاکید صحبت میکنه، این
خودشو
تبرئه کنه کسی به هیچ سوء ظن ایجاد نشه، چه برسه اینا که دیگه متهم بودن با این تاکیدات فراوان. من چون میخوام یه خورده نکاتو زودتر بگیم انشاءالله، همین مقدار این آیه رو عبور میکنیم. حضرت یعقوب علیه السلام فرمان قال هل آمنکم علیه الا کما امنتکم علی اخیه من قبل. ببینید 30 سال گذشته، 30 سال خیلیه، یک عمر زندگی، ولی این داغ تو دل یعقوب سلام الله علیه تازه است و تو بیت الاحزان ساکن بود، چون هم میدانست که یوسف زنده است، هم حق نداشت خلاصه دنبال یوسف بگردد تا او رو پیدا بکند. این امر الهی بود. یوسف هم میدانست پدرش کجاست، چون دیگه کنعان او میدونست کجاست، فاصلش معلوم، اونم حق نداشت. امتحان الهی برای انبیا خیلی سخت و سنگین،
برای هر دوشون صبر،
هر دو این سعی که باید پیدا بکنن، صبری که باید ایجاد بشه، آزمایشی که باید به نتیجه برسه. حالا بعد از این هم هی آزمایش، همچنان که اگر یادتون باشه ابراهیم خلیل سلام الله علیه بعد از این که بعد از 90 سال فرزند دار شد، امر شد بهش حالا این مادر و فرزند رو بذار توی بیابان بی آب و علفی، برگرد بعد مدتی که این به جوانی و نوجوانی است، برو حالا به امر الهی او رو سرش رو در حقیقت ذبح کن. خیلی انی از بهوک، این خیلی سخته برای ببینید آزمایش های انبیا با آزمایش های ما غیر قابل قیاسه، مال ما خیلی دم دستیه همین ها، ولی ما رو به جزع و فزع در آورده، اما اونجا به دست خودش فرزندی رو که تو بیابان گذاشته، آمده در قربت او بزرگ شده، اونم بعد 90 خورده ای سالی که
مقیاس اون ابتلاعات اصلا در هیچ وهم و در ذهنمون نمی گنجه.
اینا رو بعد اینجا هم خلاصه این باید دور باشد، باید صبر کند، باید خلاصه سکوت داشته باشد، راضی باشد از فعل الهی، شاکی نباشد که چرا نه. حالا بعد از این، حالا این فرزندت هم بده بره، میداند اینم ابتلاست. یعقوب سلام الله علیه ورای اون حقایق ساده عادی که بالاخره قحطی است و اینم باید بره، اینم من کرده اون عزیز مصر، مگر با این بیان، اینا رو میبیند، اما میداند که ورای این اراده الهی در کار است که یک ابتلاء جدیدی است. 30 سال گذشته باید شدت پیدا کند ابتلاء، تا خلاصه اون ساخته شدن یعقوب برای مرحله بعد آماده بشه. اینا خیلی اولیاء الهی به وقایع نگاهشون با ما متفاوته، عمقی میبینن تو وقایع تو ارتباط با خدا.
آیا میتونیم بگیم هر چقدر این ابتلاعات شدیدتر شد و عظیمتر شد، میتونیم احساس بکنیم که فرج و گشایش نزدیکتر؟
قطعا همینجوریه، هر چقدر به سمت اضطرار میره که امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، که وقتی که اضطرار میرسه، این دیگه میرسه به اونجایی که تمام توان رو میطلبه برای تحمل، تمام توان،
تمام وجود،
آره، اونجا میشه اضطرار، اون اضطرار که شد گشایشه. لذا ببینید در مورد ایوب نبی همین گونه بود، در مورد موسی کلیم همین گونه بود، در رابطه با همه انبیا همه همین گونه است که وقتی به اون اوج میرسد بعد گشایش محقق میشود.
حالا هم نزدیکه این حالا اینجا در واقع
وقتی که این میرسه، در عین اینکه سختی جدیدی رو میفهمه که باید ایجاد بشه، ولی از اون طرف هم میداند که این سختی جدید همراهش در حقیقت گشایش است. برای همه همین گونه است، منتها ما چون باورمون کمه، این باور که ان مع العسر یسر، هر چی عسر بالاتر بره یسر بالاتری از منظر دیگری محقق شده است، نمی شود شده است، منتها این سخته با چشم عادی ما که ان مع العسر، هر ما چون نگاهمون از یه زاویه است، اون زاویه‌ای که عسر و سختی رو می‌بینه، همون زاویه نمیتونه یسر رو ببینه با همون، لذا دو تا دوربین میخواد، از این زاویه عسر رو می‌بینه، از دوربین زاویه دیگری عین همین عسر یسره، همین عسر و سختی عین یسر و راحتیه، منتها ما یه دوربین نگاه میکنیم، اینی که میگن دجال یه چشم داره، از یه چشم نگاه میکنه، این همین است که همه حقایق عالم رو از یه چشم ظاهر نگاه میکنه. اون نگاه در حقیقت عمیقی که لایه دیگر این رو بتونه ببینه نداره. اگر میگن حیات دنیا در حقیقت غروره یا این ظاهرن من الحیات، همین است که یه چشم داره انسان. وقتی با یه چشم نگاه کرد، این یه چشم نمیتونه اون یسر رو راحت، اما اگر انسان صاحب عینین بود، دو چشم بود، انزل عینین که در رابطه با پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این روایت شریف وارد شده که کان اخی موسی عینه الیمنا امیا، منسوب پیغمبر این روایت و نقلم کردن بزرگان که برادرم موسی در دینش بیشتر قواعد و قوانین داشت. موسی کلیم، دین موسی علیه السلام بیشتر قواعد و قوانینه، کمتر به نگاه آخرتی، نه که نباشه، کمتر عمده دین قواعد. لذا تعبیر این روایت اینه کان اخی موسی عینه الیمنا امیا، چشم راستش در حقیقت نابینا، و برادرم عیسی و کان اخی عیسی عینه الیسرا امیا، اون در به دنیا خیلی بی‌توجه بود، اما انزل عینین
اجاله.
یعنی من تو هر دو در تمام جامعیت با همه جامعیت، هم دنیا کاملا قواعد و قوانینش و نگاه، این همین است که دین ما یه دینی است که جامعیت داره،
هر دو تا نگاه رو باید با هم
نگاه رو در اوجش. وگرنه دین موسی علیه السلام، نه خود موسی این گونه باشد، موسی علیه السلام به لحاظ اقتضایی که زمان داشت باید قوانین زیادی رو می آورد تا مردم تقریبا بتونن تمدن رو بفهمن چیه، مدنیت رو بفهمن چیه، قانونمندی اجتماعی رو بفهمن چیه، لذا عمدتا احکام بود. و در دین عیسی علیه السلام بعد از اینکه موسی علیه السلام این قانونمندی ها رو آورد، توجه به آخرت، چون از شدت توجه یهودی ها و تابعین دین موسی علیه السلام به دنیا اون جهت کم، لذا عیسی علیه السلام اومد اوج اون تمرکزش رو بر این قرار داد تا مردم به تعادل برسن، وگرنه موسی و عیسی علیه السلام خودشون کاملا متعادلن، خودشون کاملا دو جنبه، اما از بابی که مردم رو بکشونن این گا. لذا پیغمبر اکرم وقتی میفرماید این یعنی اینکه امت من ذوالعینینن، هر دو جهت براشون در حقیقت الان لازم و ضروری و امکان فعلیت دارد. خب اینو داشتیم اینجا عرض میکردیم که اینجا بیان در حقیقت اونها این بودش که به صلاح بیان برادرها این بود که انا له لحافظون. اینجا میفرماید که قال هل آمنکم علیه الا کما امنتکم علا اخیه، همون جوری که من شما را امین در رابطه برادرش دیدم، آیا همون جور اعتماد کنم و امانت داری میکنید؟ هل آمنکم علی بر این بنیامین الا کما امنتکم علی اخیه یوسف که بود من قبل، که این رو قبلا شما وفاداریتون رو نشون دادید که چه کردید، امانت داریتون رو نشون دادید، چجوری به شما اعتماد کنم؟ اگر کسی توی پیمانی، توی رابطه ای امانت شکنی میکند، دفعه بعد نمیشه مثل سابق برش اعتماد کرد، این قطعیه، عقلاییه. حتما اگر یک بار پیمان شکنی کرده امکان پیمان شکنی بیشتره، اما آیا دیگه نباید به این اعتنا کرد و اعتماد کرد؟ چرا، اما باید محکمتر کرد رابطه رو به طوری که پیمان سختری بگیرن تا امکان اعتماد بیشتر فراهم بشه. ببینید اینا یه مقصی کسی یه خطایی کرد توی رابطه امانت داری، آیا این باید به کل طرد بشه تو اجتماع؟ نه، این رو نبود، و الا اگه ترد شد دیگه خود به خود جرم افزوده میشه، وقتی که این نتونه تو اجتماع مثلا حل بشه و جا اونجا جا بگیره
تشدید میشه.
پس ببینید اینجا هم همینه، برادرا با اینکه امانتداری رو خیانت کردن در امانت، دیگه اینجا یعقوب سلام الله علیه اینا رو به کل ترد نمیکنه که دیگه من به هیچ وجه به شما اعتماد نمیکنم، اون بلای سنگین رو بر سر من آوردید، که خب بلای خیلی سنگینی بوده،
گلایه‌شو ولی اینجا میکنه،
ولی گلایه رو میکنه که این کار شما خیانت در امانت بوده و شما چون خائن در امانت بودید من نمیتونم به سادگی به شما اعتماد کنم. اینم درسته، اینجور هم نیست که بشه به هر کسی که خیانت در امانت کرد دفعه بعد به راحتی بازم اعتماد کرد.
همین که بگی انا له لحافظون باشه ببریدش،
پس باید یک چیزهایی رو محکم کاری هایم کرد. ببینید این قواعد چقدر زیباست، پس نه ترد باید کرد، نه همونجور بگیم چون حالا دلمون بسوزه بگیم پس به همون راحتی هیچ کار بکنیم بدون هیچ سنگ مثلا رابطه یه شرط محکمی بهش اعتماد بکنیم، میگه نه هیچ کدوم از این دوتا نه، بلکه در اینی که شرط محکم بگیریم اعتماد کنیم. پس خیلی ها ممکنه الان شامل حال خیلی همون بشه که توی رابطه ای چی شدیم؟ عهدشکنی کردیم، شیطان بر ما رسوخ کرد، نتونستیم وفادار به امانت باشیم و الان اینجور نیستش که دیگه طرد بشیم و دیگران هم حق ندارن مطلق ما رو طرد بکنن، اینجوری نیست. و الا اگر کسی این کارو کرد، خدای سبحان هم همین معامله رو با انسان میکنه، با اولین قدم اشتباهی که برداشت میگه خب همونجور که تو با دیگران این کارو کردی منم با تو این کارو میکنم، پس اگر این خوبه پس با تو خودت هم عمل، چون ما خودمون تعیین میکنیم خدا با ما چگونه برخورد کند. گفتم بهتون که فرعون وقتی که قبل از غرقش رفتن، خلاصه جبرئیل رفت سراغش به صورت یه شخصی، گو اگر یه کسی اینجوری باشد که مولاش اینقدر بهش مثلا کمک کنه، اینقدر بهش مثلا بده، این کارو بکنه، اون کارو بکنه، ولی این خیانت کنه، اینجوری کنه، اینجوری کنه، مثلا هی گفت حکمش چیه، چه کار باید با این کرد؟ فرعون گفت اگر این بنده در اختیار من بود من او رو غرق میکردم. او رو غرق میکردم در دریا. وقتی که لحظه غرق رسید همونجا در حقیقت وقتی گفت الان ایمان آوردم، جبرئیل بهش گفتش که این همون حکمی بود که خودت علیه خودت کردی، که گفتی اگر بنده اینجوری باشه من غرقش میکنم. همین ما تو زندگیمون گاهی تو ارتباطاتمون با دیگران داریم حکمی رو که خدا میخواد با ما اجرا بکنه رو داریم خودمون اونجا قضاوت به حکم میکنیم. هر ارتباطی که با دیگری برقرار کردیم،
مثلا اگر رحم نمیکنی چطور انتظار داری که بهت رحم
بکنن؟ یعنی این رحم نکردن رو داریم حکم میکنیم که خدایا با مثل بنده‌ای که این گونه بوده رحم نکن، منم جزوش میشم. لذا حتی تو نقل مرحوم علامه نقل کردن خیلی زیباست، فرمودند که یک کسی که نفرین میکند ظالمی را، نفرین میکند ظالمی را، خیلی تعبیر مهمی اونجا میشون دارن تو المیزان، وقتی یه ظالمو داره نفرین میکنه اگر خودش هم اهل ظلم باشه نفرین شامل خودش هم میشه، نفرین شامل خودش هم، چون قاعده این است که میگه خدا یا هر ظالمی بد است، هر ظالمی منفور است و مورد لعن است، فلانی ظالم است پس اونم ملعون است. این هر ظالمی بعد از کبرای کلیه، یه امر کلیه،
یعنی خودت رو هم شامل میشه،
هر کسی دیگری هم خلاصه داخل میشه. لذا با این نگاه ما خیلی از اوقات داریم حکم میکنیم که خدا با ما چه کنه تو زندگیمون. حواسمون باشه حکممون به گونه‌ای باشه که اگر بعداً داشت با خودم اجرا میکرد خوشحال بشیم از این. لذا با دیگران با فضل برخورد کنیم نه با عدل، اونجایی که توییته شخصی مونه، حالا میگه بیت المال اونجا باید با عدل باشه، اما این با سیره شخصی و مال شخصی مونه، روابط شخصی مونه، با فضل رحمت
به من مربوط میشه در واقع.
اونها رو با فضل برخورد کنیم، با رحمت برخورد، با عفو برخورد کنیم، با مدا اینها تو چیزای شخصی انسان، اما اونجایی که تو سیره نظام حاکمیتیه گاهی اونجا هم به ما اجازه دادن به فضل، اونجا تابع اجازه است که ببینیم دین تا چه، گاهی هم نگفتن به اشد، یعنی حتی نمساوی به اشد، چون یک اثری نسبت به دیگران ایجاد کرده که من حق ندارم بگذرم، مثل کسی که تو دورانی که مردم در سختی هن این به فکر در حقیقت سوداوریش به هر کاری دست بزنه، این دیگه مثل حالت عادی نیست که داره این کارو میکنه، این تو این حالتشه، باید به اشد مجازات باش برخورد بشه. حالا خدا نکند که ما هم از همین جا و از همین ها باشیم و نعوذ بالله گاهی تو حیطه خودمون، و هر کی تو حیطه خودشه، تو حیطه خودمون ما هم سوء استفاده از فرصت هایی که مردم در سختی هم داشته باشیم. خب اینجا میفرماید که فلاح خیر حافظن، ببینید تعبیر برادرها بود انا له لحافظون، تعبیر یعقوب است، یه انسان الهی میفرماید فلاح خیر حافظن. این که خیر حافظن، خیر افعل و تفضیل است دیگه، یعنی بهترین. آیا بهترین و بهتر بودن دائر مدار این است که حافظ های دیگه هم هستن و خدا حافظ تر است، بهتر است از بقیه؟ هر صفتی راجب، اینم یه قاعده است در نظام الهی، هر صفتی که نسبت به خدای سبحان به عنوان افعال و تفضیل به کار می رود هیچگاه طرف مقابلش در مقابل خدا قرار نمی گیره که اون خوب است این خوبتر.
خب مثلا الله اکبر،
الله اکبر، یا خدا، اگر میگیم خدا عالم است، نه اینکه دیگران عالمن خدا علیم است، مثلا علمش بالاتر است، دیگران قدرت دارن خدا قدیر است،
یعنی هیچ کسی رو، هیچ چیزی رو کنار خدا
قیاس با خدا نمیشه. چرا؟ چون خدای سبحان همه کمال مربوط به اوست، هر کسی بهره از هر کمالی که داره یه ظهوری از اوست، به اذن اوست، از جانب او به او افاضه شده نه مال او مطلق باشد. اینجوری است کسی چیزی داشته باشه از خودش که بعد بگیم دارد اما اینقدر خدا بالاترشو داره، نه اینجوری نیست. همون لحظه ای هم که اون دارد به اذن الهی است که دارد، لذا اگر خدای سبحان نخواد همون لحظه هم این ندارد. دقت کنید این نگاه تو همه اسماء الهی است. اگر اینجا میفرماید والله خیرون حافظن، فالله خیرون حافظن، نه اینکه خدا حافظ است و بهترین بقیه هم حافظن، این بهتر از اونهاست، نه، این حافظ مطلق است، بقیه به اذن او حافظن. یعنی اگر شما برادر رو میخواید بگید که انا له لحافظون، بگید ما مظهر حافظیت الهی میشیم، ما هم به اذن او حافظ او میشیم.
یعنی خدا اگه نخواد حفاظت شما به هیچ دردی نمیخوره.
بذار این همجوری هم شد. اینها تمام حفاظتشون رو خواستن به خرج بدن، اما خدای سبحان تمام اون نقشه اینها رو و حفظ اینها رو به هم داد و نتونستن، دست خالی برگشتن بعد از این که از این سفر برگشتن. فالله خیرون حافظ. بعد میفرماید که این چون این خیرون حافظن خیلی بحث زیبایی داره، حالا به همین مقدارش و هو ارحم الراحمین. علت برای خیرون حافظن، علت برای خیرون حافظن هو ارحم الراحمینه.
چون ارحم الراحمینه،
چون خیرون حافظه، چون انسانی که میخواد حفظ بکند، گاهی که امر بین امر خودش و دیگری پیش میاد، مختار میشه که اینجا منافع من و منافع اون که میخوام حفظ بکنم پیش میاد، انسان منافع خودش رو بر منافع چی دیگری، کس دیگری که میخواد در اون لحظه های سخت منافع خودش رو چیکار میکنه؟ مقدم میکنه. اگر اینجا میخواست یکی رو حفظ بکنه، بعد اون لحظه آخر معلوم شد که اگر بخواد این حفظ کنه خودش به خطر میفته، خودش خود، خب اینجا دیگه خودشو به خطر نمیندازه، میگه من تا اینجا بودم، اما اونجا رها میکنه. یا نه، هوا و هوس غلبه میکنه براش، میبینه میتونه از قبل این سوداوری براش داشته باشه، لذا خیانت در امانت میکنه. این یه مرتبه پستشه. یه مرتبه بهترشون بودش که تا وقتی که این در حقیقت میتونه جان خودش رو حفظ بکنه، از اونم حفاظت میکنه.
بله.
آدم خوبیه، اما اگه دید جان خودش در خطر میفته دیگه اون رو رها میکنه، میگه خودم رو نجات بدهم. اینم یه مرتبه است، این بالاخره اینم. اما خدای سبحان ارحم الراحمین است، یعنی در مقابل منافع دیگران منفعتی برای او مطرح نمیشود که در تعارض بین این دو منفعت استکاک ایجاد چه منفعت خودش رو ترجیح بده به منفعت این، بلکه هر منفعتی که هست و هر مضره‌ای که هست از قبل او داره نشأت میگیره و به دست اوست. دقت کرد؟ به دست اوست. لذا اگر کسی خودش رو سپرد به خیرون حافظن که اون ارحم الراحمین است، این هیچگاه مغلوب نیست، چون اگه به دیگران سپورت گاهی تعارض پیش میاد مغلوب میشن، حتی اونی که امانت دار است وقتی پای جانش مطرح میشه مغلوب میشه، رها میکنه.
و برای همینه که او ارحم الراحمین
است، که او حتی این ارحم الراحمین هم افعال تفضیلی باز نیست که بگیم بقیه رحیمن و او ارحم الراحمین است.
بقیه هم در ذیل همین ارحم الراحمین،
اگر رحمتی داشته باشن یه ظهور از رحمت اون و به اذن اوست رحمتشون، و الا او ارحم الراحمین، یعنی رحمت مطلق اوست. این نگاه ببینید از یک نبی الهی که داره در اینجا اینا رو با واقعیت میگه. ما لفظ میگیم، معنا میکنیم حتی اکثر، اما یعقوب نبی داره با جانش میگه فالله خیر، مشاهده میکند این خیرون حافظن رو، مشاهده میکند این ارحم الراحمین بودن رو تو زندگیش، با این ارحم الراحمین با همه شدتی که داره ارتباط داره و سختی که بوده ارحم الراحمین رو مشهودشه. اینجور نیستش که اگه دید سخت شده زندگی براش دیگه ارحم الراحمین نبینه.
یعنی اگر آقای عابدینی با این نوع نگاه، با این نگاه توحیدی انبیا اگر زندگی کردیم، سر این بزنگاه تو این موارد سخت اینا به دادت میرسه.
یعنی آدم تو اونجاها میفهمه که هیچ سختی سخت نیست، در اوج سختیش هم سخت نیست. چون همه مییابن تو این نگاه که او کار است. اگر هم این رو پیش آورده برای من، چون مهربان تر از من به من است،
بله،
حتما برای من این خیر است. لذا یعقوب نبی تمام صبر بود، تمام در حقیقت سکوت بود در مقابل خدا و رضا بود، و لذا سختی بعدی رو هم با کمال رضا تحمل کرد و قبول کرد تا اینکه فرج هم محقق شد
و با خیال راحت خودت رو میسپاری دست خدا.
با این نگاه هو ارحم الراحمین، اگر این باور به هر مقداری شکل بگیره، تشکیکی دیگه مراتب داره، یعنی اینجوری نیست که یه دفعه انسان به اوجش برسه، مرتبه انسان باور
پله
کنه
پله
که پله پله خدا ارحم الراحمینه. خیلی وقتا هم خدا به ما نشون میده یه چیزی رو که اون نگاه اول انسان به نظرش می اومد که مساعد نیست، گاهی نارضایی هم کرد، گاهی شکایتی هم کرد، بعد مدتی میبینه اگر اینجور شد خیلی خوب بود. لذا یعقوب نبی هم میداند با اینکه بنیامین رو میخواد اتفاقی بیفته و صحنه زمانه آبستن یه حوادثی است و حوادثی در پیش است، ابتلاء جدیدی در پیش است، اما میداند چون کسی داره او رو به ابتلا میرساند که خدای اوست، مهربان است، ارحم الراحمین است، تسلیم در دست اوست و راضی به فعل اوست، هرچند براش سخته، هرچند براش در حقیقت چی هستش مشکل، اما در عین حال سنگینه، اما در عین حال راضیه و تسلیمه، هم راضیه هم تسلیمه، که این مقام تسلیم بعد از رضا این مرتبه عالی تریست. ولما فتح او، اینها رو گفتن با پدر، اینها رو صحبت کردن قبل از اینکه بارهاشون رو باز کرده باشن، بعد رفتن سراغ بارهاشون. ولما فتح او متاعهم، وقتی رفتن سراغ دیدن ای وجدوا بضاعتهم ردت الیهم، همه سرمایه‌ای که برده بودن برای خرید اون کالایی که در قحطی بود و اون گندم و غلات، دیدن همه شو تو بار اینها
بهشون برگردوندن،
تو بار خودش، تو هر کسیم تو بار خودش. الهیم اون دفعه شاید اشاره کردیم ببینید چقدر نگاه کریمانه و راه کریمانه. امر کرد به فتیانش که اینا رو بذارید، که این کار است که گاهی آدم تو وقت معامله، حالا لزوم نداره همونجا بگه من پولو نمیگیرم جلو بقیه، این
اجازه
پولو بگیر ازش انجام بده، بعد به نحوی آبرومندانه محترم برگردم که اونم شخصیتش ضایع نشده، جلو دیگران احساس شخصیت میکند که من اینو خریدم، خلاصه انجام دادم، پول دادم، آبرومندانه است، بعدم تو یواشکی به نحوی حالا شما رو حسابشو داری، حالا اگر راهی داره پولو به حسابش برگردون اگر میتونی و کمکش کن و این رو، ولی جلو دیگران نه.
اینا حتی اونجا هم نفهمیدن
وقتی برگشتن، حتی ابتدا نفهمیدن، اومدن با پدر صحبتاشونو کردن، برگشتن حالا رفتن سراغ بارهاشون، میبینن ای وقتی بارا رو دارن خالی میکنن همه اون سرمایه‌شون، بضاعتشون و سرمایه‌شونه، برگشت ردت الیهم، اونها برگشت، بیشترم نداده که احساس بکنن تفضلی شده، مثلا خود بضاعتشون رو ردت الیهم. اون جلسه هم عرض کردیم که این از ملک شخصی حضرت یوسف بود یا از اون سرمایه‌ای بود که برای کمک به در حقیقت فقرا قرار داده بود. حالا به دو قوله، اگر اینها بسا، چون ما میدونیم که تو سادات هاشمی این به عنوان مسکین نمیشه بهشون کمک فقیرانه به عنوان فقیر و از اون در حقیقت صدقات انجام داد، اما هدایا و اینها امکان پذیر دیگه. حالا اینها هم بحث در این است که آیا این از پول خود یوسف سلام حق شخصیش بود، در هر صورت اذن بر این کار داشت، یا مال شخصیش بود،
از بیت المال چیزی رو نداد،
این کارو نکرده بله، و الا اینجور نبود که نسبت به بیت المال بیعتنا باشه. خب
و ما نبغی هازهی،
بله قالو یا ابانا ما نبغی هازهی، ما دیگه چی میخواییم، ما نبغی، ما رو هم استفهامیه معنا کردن، یعنی چی میخواییم دیگه، نبغی یعنی طلب، چی میخواین؟
خیلی خوشحال شدن.
آره دیگه، ما برای رفتنمون از این ور به ما گفته برادرتون رو بیارید من بهتون دوباره میدم، از این طرف مال نداشتیم، فکر بودیم اگه میخواییم بریم چی ببریم، حالا مالمون هم که برگردونده بهمون، سرمایه که داریم، اذنم که بهمون داده که برگردید بیاید دوباره بهتون میدم، پس دیگه چرا صبر کنیم؟ ما نبغی هازهی بضاعتنا ردت الینا، دیگه هیچ چیزی برای، از این طرف خود برگردوندن این سرمایه نشانه محبت اون عزیز مثل ما بوده که نشون میده ما در امانیم وقتی میخواییم بریم پیش او، از ما غضبناک نیست، همینم باعث میشه دل یعقوب سلام الله علیه بهتر خوش بشه که به این دارن اینجور بیان میکنن، ببین چجور با ما برخورد کرده که از ما پذیرایی کرد، اموالمون رو یواشکی اون هم با این کریمانه برگردونده به ما، پس چرا نگران باشی از فرستادن این پسر، ما که قول دادیم انا له لحافظون،
اونم که اینقدر مهربان برخورد کرده
دیگه خیالت راحت باشه،
جاده هم جاده امنی بوده چون جاده پر رفت آمد بوده، جاده به سمت مصر، لذا چیزی در خلاصه مانعی که بخواد شما نگران باشی در کار نیست. پس این ما نبغی چند تا چیز توشه، ما نبغی حاضهی بزاعت و ناردت الین، بعضی هم البته موصول معنا کردن و بعضی هم نافی، همش معنا میده دیگه، حالا ما عبور کنیم. ردت الینا و نمیر و اهلنا، نمیر در حقیقت بیان این است که غذایی رو که از جای دیگری به جای دیگر، طعامی که از جای دیگری به جای شهری به شهری میبرن، او رو در حقیقت با این اصطلاح که ما بریم طعام از اونجا بیاریم برای اهلمون، پس پول داریم، غذا هم که با ما وعده دادن میتونیم بریم بیاریم، این برادرمون هم که خلاصه ما قسم خوردیم که انا له لحافظون، پس در حقیقت چیزی مانعی نیست. و نحفظه و نحفظه بازم نحفظه اخانا، ببینید
بازم ما
نحفظ ما، یعنی اینجا ببینید نگاه یعقوب قبلش به اینا گفت فالله خیرون حافظن، با اینکه اینا نبی زادن تو بیت نبوتن، ولی کن ببینید ادبیات نبی کجاست، ادبیات فرزندانشون کجاست، چقدر متفاوته. او همه چیزو از جانب خدا نگاه میکند و از اون طرف خدا رو حاکم داره، اینها خودشون رو، ما میتونیم خودمون رو قیاس کنیم ادبیاتمون به کی نزدیکه. اون میگه فالله خیرون حافظن، علتش هم و هو ارحم الراحمین، این میگه ما در حقیقت نحفظ و اخانا، ما خلاصه این کارو میکنیم، ما نزداد و کیل بعیره، ما خلاصه در حقیقت نمیر و اهلنا، فاعل رو همه رو چی میگیرن؟
خودشون
میگیرن. ببینید چقدر متفاوته انسان.
خب بتین حالا بعدن یه فرصتی راجبش صحبت بکنیم که چی میشه توی خانواده ای یه کسی میشه یوسف و یه کسی میشه این برادرها، یعنی اون نگاه توحیدی به چه واسطه‌ای به او رسیده و اینها چرا از اون محروم شدن؟
البته برادران هم یکسان نبودن، میدونید که تو همه جریانات بعدن هم معلوم میشه برادران هم متفاوت بودن، یعنی خود لاوی که برادر بزرگتر بوده یا برادران دیگه با هم خیلی متفاوت، بعضیشون خیلی مادی بودن، بعضیشون خیلی کمتر از این بودن، یعنی اینجور هم نیست که همه یکسان باشن، بالاخره این تشکیک و مراتب هم به در حقیقت مراتب، میدونید مادرها اینا متفاوت بودند، خود مادرها متفاوت بودند، خود اون جوی که توش بزرگ میشن، ببینید پسر نوح اما یه دفعه چی میشه؟ این میشه در حقیقت اون کسی که غرق، هلاک ابدی میشه، هلاک یعنی شقاوت تامه دیگه، این تا شقاوت میشه دیگه، تا اون کسی که در حقیقت گاهی میبینید که در بین اونهاست، مثل مؤمن آل فرعونه، درون آل فرعون یا آسیه است، همسر فرعون، معشوقه فرعون است، ولی نشون میده که هر کسی تو فعلش با اینکه اقتضائات مختلف است ولی آزاد، اینجوری نیست که اگر خانواده نبوت به دنیا آمد خیالش راحت باشه،
یا اگر خودت هم باید تلاش کنی،
یعنی انسان کنی. باید با تلاش خودش به اینجور، هر کدوم از اینا اونجور نیستش که اون کسی که تو خانواده فرعون دیگه قطع امید باشه که دیگه نجات بر من نیست، اون کسی که تو خانواده نبی بگه پس دیگه حتما بر من هلاکت نیست، مثل حرفی که یهودی ها زدن که ما حتما نجات پیدا میکنیم و اهل بهشتیم و اگر هم جهنم بریم ما لحظاتی ساعتهایی و بعدم دیگه ما اهل، چون فرزندان یعقوبیم حتما ما اهل نجاتیم، اینا به این
خوبیه، یعنی همون بیم و امید، یعنی بله. نباید امیدوار بود بله. که دیگه بله. کار من حل نه، از این برم بگی کارم تمومه،
یعنی این تو سخت قرآن شاهد آورده همه اینها رو که برای اون کسی که مؤمنی است که میشه آسیه رو مثال میزنه و برای در حقیقت اون زن نوح و زن لوط رو مثال میزنه، همسر نوح و همسر لوط رو مثال میزنه، که اینها ببینید قشنگ نشون میده که اینها الگو سازیه، این در جهت این که تو محیط عالی دست به شقاوت زد، اون تو محیط سخت نجات پیدا کرد. بله. بعد میفرماید که ولم بله رد و نمیر و اهلنا و نحفظ و اخانا و نزداد و کیل بعیرن، با این کار ما میتونیم به اصطلاح بار بیشتری هم از او بگیریم و به اصطلاح کیل بیشتری، کیل یعنی همون وزن، چیزی که پیمانه هایی که برای گندم و اینها بود. ذالک کیل یسیر، این ذالک کیل یسیر یعنی این مقدماتی که ما فراهم کردیم برای عزیز مصر که بخواد بده با توجه به کرامت او و کریم بودنش، این کیلون یسیره، یعنی سخت نیست، یسیر یه موقع هست در مقابل کثیره، وقتی یسیر در مقابل کثیر میاد یعنی کم، قلیل، یعنی قلیل، این یسیره یعنی کم، اما یه موقع هست یسیر در مقابل اسیر با عینه، یعنی مشکل، یعنی مشکل نیست، راحته، اینجا مقصود هر دو میتونه به یه عنوانی باشد، اما این که یسیر در مقابل اسیر یعنی سخت باشه، یعنی برای اون عزیز مصر این کیلون یسیر چیزی نیست در مقابل کرامتش، این خیلی چیز کمی بیش از اینا ازش امکان پذیره و برای او سخت نیست. قال لن ارس قال، اینجا که ببینید با قال میاد، قبلا هم خلاصه قالو یک دوبار ذکر شد، قال قال نشون میده که موطن گفتگو دائما تغییر میکرده. یعنی این گفتگو میشده بعد پخش میشدن دوباره وقت دیگری با هم دوباره، این قاله ها یعنی فصله، یعنی دوباره
یه فرصت دیگه،
یه فرصت دیگری دیگه. یه روز دیگری، یه زمان دیگری، ببینید اینا دنباله هم اینجوری یه دونه جلسه شده باشه، اینا خودش لطافت داره، چون اینقدر وقایع پیش می اومده، قرآن به صورت گزیده از بین این 30 سال وقایعی که پیش اومده گاهی یه جمله تو 30 سال تو یه جمله بیان کرده، گاهی تمام این وقایع چندین روزه و چندین هفته رو مثلا توی دو تا خط بیان کرده، گزیده ترین و اون اصلی ترین محور رو بیان کرده، لذا گاهی با همین فصل ها فاصله انداخته که جلسه عوض شده، مورد عوض، اینا زیباست، اینا
یه وقت دیگه یه جای دیگه.
البته ما هنوز تو وقت ما داریم هستیم، ما عبور نکردیم بله که بگیم وقتمون تمام شده. قال لن ارسله معکم حتی تؤتون موثقا من الله. از اینجا که قبلا هم گفت من هل آمنکم علی الا کما آمن فالله خیر حافظا و برا، نشون میداد با اینکه مخالف بود تا اونجا، ولی مخالفت مخالفت این که قطعا نمیدم نیست، فالله خیر حافظا چون خدا رو حافظ دید، نشون میداد که نگفت نه مطلق. اینجا هم همینجوری است، ببینید میگه که حالا با توجه به این که شما مقدمه چینی کردن که اوضاع قحطی است، سختی است، چرا دوباره داره اذن میده یعقوب سلام الله علیه مونتا با یه موسیقی معکر،
شرایط بحرانیه،
چون هم برادرها 30 سال گذشته اونجا جوانیشون بود، تو جوانی آدم خیلی تابع هوا و هوس، ممکنه بیشتر تغییر پیدا کند، یهو یه چیزی زود جذبش بکنه بله. فکر خیلی چیزهای دیگر رو ممکنه نکنه، بالاخره الان 30 سال گذشته اینا همه سن و سال پیدا کردن آره. بعدش هم اینها اون کار رو با یوسف کردن که خودشون تو چشم پدر جلوه کنن، تعبیر اونجا این بود که او در حقیقت مانعه، بعد دیدن اون که رفت اینا همون مقداری هم که تو چشم پدر بود از چشم افتادن، 30 سال از چشم افتادن، یعنی اون مقداری هم که بود دیگه نیستش، اینم یه تجربهشون بود. اوزای اون موقع هم وقتی یوسف رو خواستن بگن ببریم یرتع و یلعب، ببریم بازی کنیم، ببریم خلاصه بدوه، ببریم خلاصه این صفا کنه، اما الان قحطیه، پای جان وسطه، که اگر این اموال، این قلات، این گندم نیاد، اینها به خطر میفته جانشون، لذا ببینید همه شرایط چی شده
بله.
غیر از این که موثق و وثیق هم و قسم هم دارن میخورن بر خدای سبحان، بالاخره اینا موحد بودن، هرچند خطا و گناهکار شدن اما موحد بودن، کافر نبودن، اینا تعبیر اینا مهمه، حتی تاوتون موثقا من الله که لتعتننی به، که حتما برش گردونید، منتها تا میفرماد لتعتننی به با این تأکید شدید و نون ثقیل و با همه اینها، الا ان یحاط بکم، مگر این که یه واقعی پیش بیاد از اختیار شما خارج باشه. همه اینا نشون میده یعقوب یه چیزهایی میداند، منتها به اجمال تا ابتلاش کامل بشه، الا ان یحاط بکم، مثل اینکه کشتی میفته تو دریا داره غرق میشه، این دیگه اختیار کسی نیست، اینو میگن احاطه به، این موج احاطه، تعبیر قرآن هم این است که موج احاطه به، که احاطه کرده به این میگه، حضرت میفرماد ببینید تو هر قرارداد و محاسبه‌ای که دارید انجام میدید خیلی زیباست، حواستون باشه که اون محاسبه عادی با تمام حسابگری ها که دارید انجام میدید، حواستون باشه یه سناریوی دوم، یه سوم، که اگر این نشود اون و اون اینها رو برای خودمون در نظر
بگیرید، نقشه‌های دیگه هم داشته باشید،
اون نقشه‌های دیگه باعث میشه چی بشه، یه دفعه انسان اگر مواجه شد با یک بحرانی خودشو از دست نده، نبازه. دقت بکنید اینجا حضرت داره از ابتدا پیش بینی میکنه، میگه با اینکه شما موثق مؤکد و قسم مؤکد بخورید که اینو برمیگردونیم، اما من توقع ندارم تو هر شرایطی الا ان یحاط بکم، اگر بلا بر شما احاطه کرد و از اختیار شما خارج بود، البته اونجا شما معذورید دیگه، شما اونجا لزوم ندارد. فلما اتوه، وقتی که اتوه، وقتی که او رو آوردن، فلما اتوه موسقه هم، وقتی که اینها اون قسم رو خوردن، قال قال الله، دو مرتبه بینید قال الله علی ما نقول وکیل، بر اون چیزی که شما دارید میگید خدا وکیل است. این وکیل بودن خدا یه بحث زیبایی رو آغاز میکند که از این بحث یکی از اون شیرین ترین بحث های توحیدیه که انشالله ظاهرن باید بریم و برگرم اگر فرصتی بود.
خیلی ممنون متشکرم از شما حاجی عابدینی، مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم، بعد انشاءالله برگردیم ببینیم چقدر فرصت داریم، هم در مورد رد مظالم میخوایم صحبت بکنیم، همین هفته قرار هست از حضرت آیت الله العظمى حکیم قرار هست صحبت بکنیم و زوایای مختلف شخصیت ایشون و زندگی ایشون رو با هم بشنویم و انشاءالله در حدی که در وضع برنامه هست و زمان ما بررسی بکنیم. صفحه 527 رو امروز با هم تلاوت بکنیم. آیت نورانی سوره مبارکه نجم، انشاءالله برمیگردیم. همراه شما و در کنار شما خواهش میکنم بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. از لطف و محبت همیشگیتون بسیار بسیار سپاسگزاریم. انشالله همتون و هممون انشالله در پناه قرآن کریم باشیم. اشاره قرآنی امروز رو حاجی عابدینی بفرمایم، بعد انشالله در مورد رد مظالم صحبت بکنیم با شهید و درباره شخصیت آیت الله حکیم انشاءالله خدمتتون هستیم. خواهش میکنم بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. فاعرض عمن تولى عن ذکرنا ولم يرد الا الحیات الدنیا امر به ما که روابطتون رو با کسانی که فقط و فقط فکر و ذکرشون و همشون دنیاست با اینها روابطتون رو کم کنید، اعراض کنید. فاعرض عمن تولا، از کسی که تولا عن ذکرنا، یعنی معلوم شه قبلا این میدانسته، یه موقع کسی نمیداند، این میدانسته میشناخته اما تولا عن ذکرنا، از ذکر ما رو برگردانده. این مال کسی است که براش امکانش بوده. حالا یه کسی که از اول هنوز خبر نداره، نه اون نه، این کسی که در حقیقت چی هستش، با علم پشت کرد. ان من تولا عن ذکرنا، اونم ولم یرد الا الحیات، الا الحیات الدنیا، همه در حقیقت همتش رو چی؟ دنیا. میگه با این نشست و برخاست نکنید. به ما اینجا داره امر، فعرض، اعراض کن، یعنی امره. پس تو روابطمون باید حواسمون باشد. جزء جاهاییست که اگر این کارو کردیم، اگر موضوع رو درست تشخیص دادیم،
بله،
حکم خداست، امر صریحه. فعرض عمن تولا عن ذکرنا، اون کسی که پشت کرده و فقط نگاهش به دنیاست و دنیا و دنیا.
همینجاست که میگم با کسی نشست و برخاست بکنی که شما رو به یاد خدا بندازه.
و الا اگر انسان با کسی که همه همتش، اونم کسی که میشناخته و همه همتش رو به سمت دنیا منصرف کرده، نشست و برخاست با او برای انسان کاستی ایجاد میکند، چون این اثر نمیذاره، چون خودش پشت کرده. و از این طرف تو دیگران اثر میذاره، چون دنیا جلوه داره، جاذبه داره. وقتی با این نشستی و همه حرف زدنهاش، همه گفتگوها حول این محور شد، اون موقع کم کم انسان نگاهش یواش یواش تغییر میکنه و این هم میل جذابیت های دنیا خیلی زیاده.
بله، و شما رو میکشه به سمت.
تعبیر شیطان این است که بسیار لعزینن لهم مافلت، من زینت میدم براشون تا اینها دلهاشون جذب بشه. دنبال اینهای ذالک مبلغهم من العلم، فهم نظر الهی بیشعوره،
اندازشون نشون داده.
چقدر تعبیر زیباست، ذالک مبلغهم من العلم، این شعورش اینه، شعورش در حد این سنگه، شعورش در حد این پوله، این وجودش همینه، بیش از این نیست، ارزش دیگری ندارد. لذا میگم بخوای بفهمی ارزش هر کسی چقدره، قیمت هر کسی و اندازه چی هستش، همتشه. ببین همتش بر چی تعلق داره، ارزشش همون مقداره، وجودش همون مقدار. ذالک مبلغهم من العلم. بعد دیگه تهدید بعدیش هم که تو آیه ادامه داره.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم، نکته خوبی بود. ما امروز آخرین روزی است که میتونیم راجع به رد مظالم صحبت بکنیم و اجازه‌ای که برنامه سمت خدا از ابتدای ماه ربیع الاول از مراجع معظم تقلید گرفته بوده برای پرداخت رد مظالم، امروز آخرین فرصتی است که دوستان میتونن تا سقف 500 هزار تومان به فقرا پرداخت بکنن. نکته حاجی آبدینی هم قطعا شنیدنی خواهد بود، خدمتتون هستیم و بفرمایید.
این نکته رو من عرض بکنم با تو فرصت کوتاه، که ببینید تعبیر بزرگان این است که انسان وقتی که مظلمه ای و حق الناسی به گردنش قرار میگیره، تمام اعمال دیگرش، تعبیر بزرگان این است، روایت هم بر این دلالت دارد، اینا محصور میشه، مثل یه دیوار آتش تو وجود این شکل میگیره. دیوار آتش یعنی از همه وجودش با ارتباطش رو با باطن عالم منقطع میکنه. نه از اون ور توفیق شامل حال این میشه، نه از این ور اعمالش بالا میره، با اینکه اعمال زیادی داره اما این اعمال محبوس تو وجود این میمونه.
یعنی اینا سد شده، در
سد شده، مقابلش یه سدی ایجاد میشه، حق الناس، که تا این برطرف نشه این اعمال بالا نمیره. لذا تعبیر این است که اگر انسان شروع کرد به جبران اون چیزی که به گردنش بوده، آغاز کرد، ممکنه یکی بگه من مثلا ده ها مثلا میلیون بدهکارم و مثلا فوت شده از من، حالا به هر دلیلی الان با 500 هزار، میگه اگه شروع کرد، آغاز کرد به انجام این جبران، این آغاز کرد، واقعا اون دیوار آتش از وجودش برداشته میشه و اعمالش مقبول قرار میگیرن و از باطن عالم نتیجه به او بر میگردد، که این میتونه تو اینجا رشدش محقق بشه و از این حبس و از این صد خارج میشه. اگر انسان این نگاه رو بکنه، اون وقت ارزش این که ادای این به سلام مسئله، به خصوص که امروز آخره و قصد بکنیم حالا که به ما اجازه دادن این رو در حقیقت شروع بکنیم، البته روزهای دیگه هم انسان حق باید شروع بکنه، منتها اون با اذنه. اونی هم که نسبت به بیت المال و بدهی های انسان نسبت به افراط و تفریط هایی که تو بیت المال ایجاد کرده، البته اون دائما دیگه اجازه هم نمیخواد، او در حقیقت دائما قابل پرداخته، باید برگرده و به همون حسابی هم که اعلام شده مربوط به بیت المال باید برگرده و انجام بشه
ان شاء الله. خیلی ممنون،
ما دلمون می‌خواد ذکری هم از مرحوم آقای حکیم بکنیم، آیت الله العظمى حکیم بکنیم، که ظاهرا فرصتی نیست، ان شاء الله خدای سبحان ایشون رو در سر سفره اجدادش مهمان قرار بده و شفیع ما قرار بدن
انشاءالله. خیلی ممنون، متشکرم ازتون، خیلی ممنون از توجه و همراهیتون در مورد شخصیت آیت الله العظمی سید محسن حکیم. انشاءالله در این هفته بیشتر خواهیم شنید. بهترین ها رو بر همه شما آرزو میکنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. متشکرم ازتون. قد بلغت الرساله و اقمت الصلاه وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين فصلوات الله عليك ورحمته وعلى أهل بيتك الطاهرين.